سلام، من جلال سعیدی هستم. شما هم اگه اینجا هستید، خب اومدید ببینید تو شوخی با تاریخ شماره 37 میخواین به کجای تاریخ بیاویزیم دوباره دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم که خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یهیاها.
دوستان لباس مهمونیاتون رو بپوشید، میخوام دلاتون رو ببرم کجا؟ کربلا یا کرب و بلا به قول این نوع خونه. نه، میخوایم بریم با هم آرژانتین. آژانس مسافرتی کی بودم من؟ میخوایم بریم آرژانتین و اونجا هم به یه خونه بریم در نیمه دوم دهه 50 میلادی توی یه شهر کوچیک که صدها کیلومتر با بوینس آیرس پایتخت آرژانتین فاصله داره. تو اون خونه سیلویا دختر خونه کلاوس دوست پسرش رو که چند وقتی هست با هم تیک و تاک میزنن رو آورده خونه. فکرتون جای خوب خوب نره لطفا، خونه خالی نیست متاسفانه. خانواده هستن، بابا، مامان، خواهر، برادرها، همه شاهد ماجرا. مامان سیلویا داره مقدمات پذیرایی از آقای دوست پسر رو فراهم میکنه و بابای سیلویا هم که نابیناست نشسته یه گوشه داره شرابش رو مزمزه میکنه که یهو وقتی کلاوس، یعنی همون آقای دوست پسر، داره خودش رو معرفی میکنه، یه چیزی تو گوشه بابای سیلویا زنگ میزه. چی بوده اون؟ نام فامیلی یا همون خانوادگی کلاوس. یعنی چی؟ یعنی آیشمن. بابای سیلویا که یه یهودی زاده با اصالت آلمانیه، وقتی پسرک میگه اسم کامل من کلاوس آیشمنه، یکم فکری میشه و ذهنش به یه جاهای عجیب غریبی میره. ولی بعد پیش خودش میگه حالا به هر حال اسمش آیشمنه پسرک دیگه، خلاف که نکرده، بی خیال مرد، ول کن. بعد مهمونی ادامه پیدا میکنه و غذا میخورن و شرابی مینوشن و گپی میزنن تا یه جایی دوباره کلاوس جان دهن به حرف زدن باز میکنه و معلوم نیست حالا کلش گرم بوده یا چی که یهو وقتی بحث به آلمان و ماجراهای نسل‌کشی یهودیان توسط نازی‌ها تو جنگ جهانی دوم میرسه، برمیگرده میگه پدرش، یعنی پدر کلاوس، در زمان جنگ افسر ارتش آلمان بوده و وظیفه خودش رو در قبال سرزمین پدریش انجام داده. این بارم یه نیم فیوزی از جعب تقسیم مغز بابای سیلویا میپره که چی داره میگه این پسره؟ باباش یعنی نازی بوده؟ بعد دوباره به خودش میگه ولکن بابا، حتما اشتباه شنیدی که کلاوس جان به در و گوهر پراکنیاش ادامه میده و میگه به نظر من کاش آلمانیا کار نابودی یهودیا رو تو جنگ جهانی تموم میکردن. اینجا بود که دیگه جعب فیوز که چه عرض کنم، چهار شاخ گاردون بابای سیلویا قلفتی میزنه بیرون و میفهمه نه بابا، ظاهران یه خبری است و نکنه پدر این پسر که هم آلمانیه، هم عضو ارتش نازی بوده و هم چنین حرفای ترسناکی رو به پسر 21 دو سالش یاد داده، همون آدولف آیشمن معروفه. بابای سیلویا البته آدم زبلی بوده و یه چند روزی با خودش سر این ماجرا درگیر بوده تا اینکه یه تصمیم مهم میگیره و برمیداره به یکی از دادستانهای آلمانی معروف که به شدت پیگیر کار دستگیری سران آلمان نازی بوده تو اون دوران، یه نامه میده و حالا ما میتونیم تصور کنیم که توی نامش نوشته با سلام، اگر از احوالات این جانب خواسته باشید من خوب هستم و بدین وسیله به اطلاع میرسانم که من بابای سیلویا آدولف اوتو آیشمند، مسئول اداره امور مربوط به یهودیان در اداره اصلی امنیت رایش سوم را پیدا کردم. این هم آدرس خانه ایشان، آرژانتین، بوینس آیرس، خیابان چاکابوکو، شماره 4261. ارادتمند بابای سیلوی.
شوخی با
تاریخ. یهیاها.
خب اجازه بدید از آرژانتین برگردیم و یه دوری بزنیم تو تاریخ، ببینیم این آدولف آیشمن که هی میگن و بابای سیلویا ردش رو تو آرژانتین زده بود چی بوده و اصلا آدولف آیشمن بودن چه اهمیتی داشت اون موقع ها. آدولف آیشمن همونطور که تو نامه فرضی بابای سیلویا هم اومده بود، مسئولیت اداره امور یهودیان رو تو دم و دستگاه هیتلر بر عهده داشت. در مورد این اداره امور یهودیان و تعبیرات مشابه اون که تو تاریخ اون دوران ترسناک به چشممون میخوره، باید بگم اصولا یکی از ویژگی‌های سیستم آلمان نازی این بوده که میگشتن برای ترسناک‌ترین و وحشیانه‌ترین کارهایی که میکردن اینا کلمات و تعابیری همچین اداری طور و خیلی مکانیکی و ماشینی پیدا میکردن. مثلا تو اون دوران اینا به تبعید آدم ها میگفتن اسکان مجدد، یا مثلا به قتل عام میگفتن رفتار ویژه. بنابراین وقتی یکی توی همچین دم و دستگاهی میشد مسئول اداره امور مربوط به یهودیان، شما باید در مقابلش به سرعت حالت دفاعی که چرز کنم مثلا پوزیشن فرار به خودت میگرفتی. درست همونجوری که الان تو ایران خود این نظام اسلامی به پلیسی که دنبال کشیدن روسری با خشونت و وحشیگری بر سر زنانه میگه چی به اون پلیس؟ میگن پلیس امنیت اخلاقی، در حالی که کاری که اینا میکنن به تنها چیزی که ربط نداره امنیت و اخلاق. حالا اجازه بدین از این جاده خاکی که رفتیم تخت گاز برگردیم و بگم خدمتتون که این آدولف آیشمن یه آدم بسیار بسیار معمولی بود در ابتدای زندگیش. وقتی نوجوان بود حتی گفته میشه نتونست تحصیلشو تمام کنه و رفت واسطات کنار باباش به کارگری کردن و در سن 26 سالگی هم رفت پیوست به کجا؟ به حزب نازی. ولی بس که ناز بود اونجا مدارج ترقی رو خیلی سریع طی کرد و توجه سران اس اس، یعنی یکی از شاخه های نظامی خیلی تند و خشن حزب نازی رو به خودش جلب کرد و گنده نازی ها دیدن که این پسر چه حرف گوش کن و مطیعه و چقدر وقتی یه کاری رو بهش میدی تا بیخ به یه صورت ول نکنی تا تهش میره. این باعث شد که استاد آیشمن حسابی روش کنه تو اون سیستم مخوف و در نهایت یه جورایی با ابتکار شخصیش اداره مرکزی مهاجرت یهود رو تأسیس کرد و بعد خودش هم شد رئیسش. یادتونه در مورد ابتذال کلمات و تعابیر گفتم بهتون چند لحظه قبل؟ اینم هم از هموناست. با شنیدن اداره مرکزی مهاجرت یهود، اولین چیزی که به ذهن ما آدم عادی ها میرسه اینه که خب حتما اینا میشستن اونجا مهاجرت یهودی ها به کشورهای دیگر رو مثلا مدیریت و تسهیل میکردن و کارشون را مینداختن. ولی خب میدونیم که اینجوری نبوده و تو اون دوران، یعنی قبل از شروع جنگ جهانی، عملا یهودی ها به اشکال مختلف توسط اینا وادار به مهاجرت و ترک خونه و زندگیشون میشدن و بدتر از اون اموالشون رو هم اینا خیلی شیک و دقیق مصادره میکردن. ولی وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد دیگه مشکل یهودیای اروپا از نظر این موجودات نازی با مهاجرت حل نمیشد و دوباره اینا نشستن یه طرح جدید ریختن به اسم این یکی طرح رو هم گذاشتن راه حل نهایی. تو این مدت استاد آیشمن هم مدارج ترقی رو بازم حسابی طی کرده بود و به درجه سرهنگی تو ارتش اس رسیده بود و بعدم شد مسئول مستقیم این طرح. یعنی چی؟ یعنی راه حل نهایی. که چی بود این طرح؟ که یهودی‌ها رو اول در آلمان و بعد توی کل اروپا بگیرن و بفرستنشون به اردوگاه‌های مخوفی که ساخته بودن و از اونایی که میشه تا حد مرگ کار بکشن و اونایی رو که به درد بیگاری نمیخورن رو هم مستقیم بفرستن به اتاق‌های گازی که خیلی شنیدیم درباره‌شون و از بین ببرنشون. گفته میشه تعهد و علاقه آیشمن تو اون دوران کاریش به این که تا جایی که میشه یهودی‌ها رو به سریع‌ترین و دقیق‌ترین شکل ممکن به سمت اردوگاه‌های مرگ بفرسته واقعاً عجیب بوده. حتی ادعا شده که تو همون سیستم مخوف نازی‌ها هم یه سری ها فکر میکردن اگه پشت کار و وجدان کاری این آیشمن نبود، شاید تعداد کشته شدگان اون فاجعه هولوکاست به چند میلیون نمی‌رسید. یعنی واقعاً طرف یه جوری کار می‌کرده که میشه گفت حتی شاید از خود هیتلر هم نازی تر بوده تو این مسائل. تعهد کاری آیشمن در حدی بوده که میگن تو زمستون 1944 که خیلی از رده بالاهای ارتش آلمان بوی حلوای شکست به دماغشون رسیده بود و هر کی دنبال یه راهی بود که در صورت قطعی شدن شکست آلمان فرار کنه بره و خلاصه خودیاشون شل کرده بودن، تنها کسی که تو اون دم و دستگاه ول نمی‌کرده همین آیشمن بوده. در حدی که تو همون زمستون 1944 فقط سر همین که کوتاه نمی اومد و شل نمی کرد 400 هزار نفر از یهودی‌ها رو تو اردوگاه‌های مرگ بنا شده توسط آلمان نازی بکشتن. اینا رو داشته باشید تا بریم برسیم به زمانی که بالاخره هیتلر خودکشی میکنه و آلمان تو جنگ جهانی از متفقین شکست میخوره و بعدم سران آلمان نازی به دنبال انبا و اقسام سوراخ بودن تا توش قایم بشن، بس که ماشاءالله هزار ماشاءالله دست و بالشون به هر کار ترسناکی که شما بگی آلوده بود. آقای آیشمن هم با اون سوابق درخشانی که داشته طبیعتاً بسیار در زمینه فرار هم تلاش میکنه، ولی نیروهای آمریکایی اون اول میگیرنش، دستگیرش میکنن، بعدم نمیدونم چه جوری میشه از جایی که نگهش میداشتن فرار میکنه و از اینجا به بعد تا سالها ناپدید میشه، ولی از دست ما که نمیتونه فرار کنه. آخه ما مثل کنه دوربیندار چسبیدیم بهش، ولش نمیکنیم که ول نکن تر از خودش ندیده آیشمن. خلاصه استاد یه 3-4 سالی با اسمای عجق وجق تو آلمان و باقی کشورهای اروپایی ول میچرخه تا اینکه بالاخره با روشایی که کسی نمیدونه و البته با کمک یه سری از رفقای اس اسش موفق میشه با نام جعلی ریکاردو کلمنت با کشتی خودشو به کجا برسونه؟ آرژانتین. چند وقت بعدش هم موفق میشه خانواده خودش که اونا هم یه بر دیگه قایم شده بودن رو ببره آرژانتین و خانواده کلمنت یا همون آیشمن سابق موفق میشن به بابا نازیشون بپیوندن و در نهایت هم آیشمن یا همین آقای کلمنت در آرژانتین میشه سرپرست یه تیمی از کارگران و تکنسیان ها توی یه کارگاه برق هیدروالکتریکی مربوط به شرکت مرسدس بنز و ماجرا در حدی اونجا شرتی پرتی بوده که گفته میشه تمام اون کارگرا و تکنسیان های زیر دستش توی این کارگاه تو آرژانتین همه از دم ماشاءالله هزار ماشاءالله همون کسایی بودن که قبلا توی نیروی اس اس زیر دست استاد کار میکردن. واقعا دنیای عجیب بوده اون دنیا، حتی از دنیای این روزای ما هم عجیب ده.
دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده.
خب اجازه بدید یه یادآوری بکنم از اول داستان. گفتم که پسر آدولف آیشمن یعنی کلاوس آیشمن میره خونه دوست دخترش، اونجا حالا یه در اثر بیمبالاتی یا بیخیالی یا گرمی کله در اثر نوشیدن شرابهای ناب آرژانتینی یه اشاراتی میکنه که توجه بابای سیلویا دوست دخترش رو جلب میکنه که نکنه این پسر همون آیشمن معروف اما ناپدید شده است. و خلاصه بابای سیلویا هم برمی‌داره یه نامه می‌نویسه به یه دادستانی در آلمان که پیگیر امور گیر انداختن افسران رد بالای نازی تو اون دوران بود. دادستان مربوط هم در یک فعل و انفعالاتی اطلاعاتی که بابای سیلویا بهش رسونده بوده رو میرسونه به رئیس موساد، یعنی کی؟ یعنی ایسر هارل که اون موقع یکی از مردان بسیار قدرتمند اسرائیل بوده. داریم در مورد چه سالایی صحبت می‌کنیم؟ دوباره اواخر دهه 50 میلادی که منتهی میشه به اوایل دهه 60 طبیعت. اون موقع خب از دوران هولوکاست و اون نسل‌کشی های ترسناکی که علیه یهودی‌ها صورت گرفته بود کمتر از 2 دهه گذشته بود و زخم های اون فاجعه بسیار بسیار تازه بود و اسرائیلی‌ها هم به عنوان صاحبان اصلی اون غم بزرگ به شدت دنبال این بودن که عاملین زنده اون جنایت‌ها رو گیر بندازن. اینه که رئیس موساد یعنی همون ایسر هارل که گفتم طی چند تا عملیات شناسایی سعی میکنه اول از درست بودن اطلاعاتی که بابای سیلویا براشون فرستاده بوده اطمینان حاصل کنه و خلاصه بعد از کش و قوس‌های فراوون موساد تا حدود زیادی به اطمینان میرسه که این طرف، یعنی کسی که الان تو آرژانتین خودشو ریکاردو کلمنت معرفی میکنه، همون آیشمن معروفه. مسئله رو میبرم پیش نخست وزیر وقت اسرائیل یعنی بن گوریون و در نهایت موساد موفق میشه موافقت حاکمیت سیاسی اسرائیل رو برای گیر انداختن آیشمن در آرژانتین جلب کنه. یعنی چی کار کنن؟ یعنی برن آرژانتین آیشمن رو بکنن تو گونی و ببرنش اسرائیل و اونجا محاکمش کنن. میدونم واقعا الان بیشتر اینایی که میگم شبیه این فیلمای جاسوسی میمونه، ولی عین واقعیت این ماموریت. چیکار میکنه رئیس موساد؟ اول یه تیم عملیاتی و پشتیبانی خیلی خفن و کارکشته از مامورین موساد رو تشکیل میده که اولا باید اینا دهنشون به صورت سزیپ قرص میبوده، چون این عملیات فوق اصلا خیلی محرمانه و سری بوده و هیچ بنی بشری جز چند تا مقام ارشد سیاسی و اعضای تیم عملیات خبر نداشتن ازش. مشکل این بوده که یه تیم عملیاتی موساد باید میرفته توی یه کشور دوست دیگه اون بره کره زمین یه موجود زبل و زرنگی مثل آیشمن رو میکرده تو گونی و با خودش میابرده اسرائیل. تیمشون هم باید همه جور آدمی رو میداشته دیگه. مثلا اون موقع یه نقاش و هنرمند نسبتاً معروف اسرائیلی بوده که در ظاهر دور دنیا میچرخیده و مثل این آرتیستای تیپیک زندگی هنری داشته و نمایشگاه برگزار میکرده. ایشون در اصل یکی از مامورین مخفی موساد بوده که مثلا توی اون ماموریت باید میشسته برای کل تیم عملیاتی مدارک جعلی تهیه میکرده. شما فکر کن این همه آدم باید براشون پاسپورت و مدارک شناسایی جعلی جوری که مولا دردش نره تهیه میشده، که این کار این دوسته به ظاهر نقاش اون بوده. روزی 17-18 ساعت ایشون کار میکرده تا بتونه به تنهایی بدون هیچ کمک این همه مدرک رو جعل کنه. بعد یکی دیگه تو تیم کارش این بوده که بره اون موقع تو سال 1960 برای این آدما که همشون هویت جعلی داشتن بلیت بگیره و هر کدوم از اینا از یه مسیر جداگونه جدا جدا وارد آرژانتین بشن. یعنی یکیشون مثلا میرفته یه مدت اسپانیا میمونده، اون یکی میرفته فرانسه، اون یکی تر میرفته ایتالیا و بعد از اونجا بعد یه مدتی راه میافتادن یواش یواش به سمت آرژانتین برای اینکه جلب توجه نکنن. هدف این بوده که عملیات و حضور این آدما تابلو نشه و توجه آرژانتینی‌ها رو دستگاه امنیتی اونا رو به خودش جلب نکن. از طرف دیگه یه تیم شناسایی هم کلن آیشمنو برنامه روزانه شو زیر نظر داشته تا بفهمن مثلا آیشمن وقتی از سر کار برمیگرده خونه کی از اتوبوس پیاده میشه، کجا پیاده میشه، چقدر پیاده میاد تا برسه به خونه و از این حرفا. از طرف دیگه پیدا کردن خونه ای که آیشمن رو بعد از گرفتن تا زمان پرواز به سمت آرژانتین توش نگه دارن خودش مسئله بزرگی بوده و در نهایت هم اینا برای ردگم کردن و البته داشتن پلن بیوسی چند تا خونه رو تو مناطق مختلف میگیرن، یعنی اجاره میکنن و افراد مختلف تیم تو این خونه ها مستقر میشن. حتی یه جایی برای اینکه اطلاعاتشون رو در مورد شناسایی دقیق آیشمن تایید کنن مثلا یه مأمور زن رو با ظاهری بسیار 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 مناسب و مطبوع و دلفریب میفرستن به یه هتل مجلل تو بوئنوس آیرس و خانومه میره تو لابی هتل میشینه شروع میکنه به دلربایی و یکم ادا اطوار میاد برای یکی از پسرهای جوون پیشخدمت هتل تا مخ پسره رو بزنه و مثلا این پسره بره از طرف این خانم یه بسته رو بده در خونه‌ای که فکر میکردن آیشمن اونجاست، میخواستن یه چیزی رو امتحان کنن. قشنگ مثل این فیلمای جاسوسی جیمز باندی دیگه، میبینی مثلا یه مأمور زن با ظاهر مثلا خیلی عادی میره تو اتاقش و وقتی میاد بیرون کنهو بانو نیکول کیدمن با ادا و اطواری بند و دلبرانه و لباس شب و اینا میاد بیرون و میره وسط یه مهمونی بزرگ و چند دقیقه بعدم میبینی دوباره روند نیکول کیدمن به ظاهر عادی معکوس شد و اون بانو وسط داره همه رو رسما زیر ضربات سهمگین شتک میکنه. حالا پیام این قصه چیه که همین الان گفتم؟ اینه که هر کی یه جایی باهاتون لبند و دلبرانه برخورد کرد، دوستان اینطور نباشد که فکر کنید قابلیت این رو نداره که بزنه وسط نسبتتون کنه. اینجوریه. یکی از مشکلات بزرگ این تیم عملیاتی موساد این بوده که خب حالا آیشمن رو گرفتیم، منتقلش هم کردیم به خونه تیمی، مطابق چجوری و با چه سیستم اینو برداریم ببریم اسرائیل؟ حالا نمیشد ببرنش تو گونی قاطی چمدونا تحویل بار بدنش بعد تو اسرائیل تحویلش بگیرن؟ که شانسی که اینا میارن اون موقع اینه که جشن‌های استقلال آرژانتین در پیش بوده و قرار بوده که هیئت بلندپایه از اسرائیل هم توی این جشن شرکت کنه و با دخالت موساد و آوردن یه سری بهانه اسرائیلی ها میگن ما از اون خانواده‌هاش نیستیم که بخوایم با پروازهای دیگرون بیایم مملکت شما، ما خودمون یه هواپیمای دربست اسرائیلی رو میاریم آرژانتین، خودمون هم مسافرامون رو برمیگردونیم. آرژانتینی ها هم که ساده میگن بیاین قدمتون رو چشم هر جور میخواید بیاید. تو اون هواپیمای مسافر بری اسرائیلی که میومد به آرژانتین هم نصفی از کادر پرواز مامورین موساد بودن، ولی حتی اونا هم خیلیاشون نمیدونستن چه خبره، یعنی فقط میدونستن یه خبریه ولی اینکه چیه و کی قراره تو این هواپیما بیاد و بره و اینا رو نمیدونستن، یعنی در این حد محرمانه بوده ماجرا. توی فرودگاه بوئنوس آیرس هم اسرائیلی‌ها یه سری بهانه میارن و سعی میکنن حتی پارکینگ هواپیماشون هم یه گوشه خلوت فرودگاه باشه که بعد که خواستن آیشمن رو بیارن ببرن تو هواپیما تابلو نشه. خلاصه توی یه غروبی که آیشمن نزدیک خونش از اتوبوس پیاده میشه تا پیاده گس کنه به سمت خونه، اسرائیلی‌ها عملیات فتح آیشمن رو شروع میکنن و آیشمن رو میگیرن و میبرنش به خونه تیمی. توی تیمشون حتی یه دکتر هم داشتن که لحظه به لحظه سلامتی آیشمن رو زیر نظر داشته تا بتونن آیشمن رو سالم برسونن به اسرائیل. گفته میشه آیشمن خیلی هم در طول بازداشتش تو خونه همکاری میکرده و کلن وقتی میفهمه گیر اسرائیلی ها افتاده دیگه تقریبا شل کرده بوده. حتی گاهی وقتا به تیمی که زندانباناش بودن یه سری راهنمود امنیتی هم میداده که بچه‌ها این کارو نکنین، لو میرید. همچین پایه‌ای بوده استاد. بابا دارن میبرنت اسرائیل پدرتو در بیارن، یه تلاشی تقلای چیزی. نه رفیقمون مثل همون دوران اوجش کماکان بازیکن خوبی بوده و به سرعت در نقش خودش فرو میرفته، حتی اگه اون نقش نقش زندانی باشه. خلاصه که جشنای استقلال آرژانتین شروع میشه و اون هواپیما میاد و زمان برگشتن هواپیما به اسرائیل میرسه. کی این تاریخ که میخواسته اون پرواز صورت بگیره به سمت اسرائیل؟ 12 شب می 1960. حالا اینا که نمیتونستن آیشمن رو بذارن تو سینی با افتخار ورش دارن ببرن تو هواپیماشون، اینه که چیکار میکنن؟ اون دوست جاهل نقاش نمامون بود، ایشون مدارک یکی از خدمه هواپیما رو با عکس گریم شده آیشمن جعل میکنه. دکتر تیمم به آیشمن مواد بیوشی سطحی تزریق میکنه. میگم وقتی دکتر تیم میخواست مواد بیوشی رو تزریق کنه، آیشمن بهشون میگه بابا من همکاری میکنم، بچه‌ها نگران چی هستین؟ ولی خب طبیعتا اونا گوش نمیدن. بعد که میخواستن راه بیافتن دوباره آیشمن میگه دکتر حالا که زدی یکم بیشتر بزن، الان من هنوز هوشیارم که. برنامه این بودی که آیشمن رو جای یکی از کادر پرواز جا بزنن که مثلا طی سفر آرژانتین مریض شده یا تصادف کرده و حالا حالش خوب نیست و دارن میبرنش تو هواپیما. چرا؟ برای اینکه نیروهای امنیتی آرژانتین موقعی که دارن موقع خروج اونا رو چک میکنن، وقتی میبینن این طرف مریض و خیلی میزون نیست، گیر ندن بهش و دقیق نشن روش. تو همون ایام هم برای محکم کاری یکی از افراد خودشون رو با همون مشخصات جعلی که برای آیشمن درست کرده بودن میفرستن بیمارستان تا طرف خودشو به مریضی بزنه، تو اگرم یه وقت کسی گیر داد بگم بیا اینم سوابق پزشکیش، ایشون مریضه. در این حد فکر همه چیز رو کرده بودن. خلاصه قبل پرواز لباسای کادر پرواز رو تن آیشمن میکنن، میگن خود آیشمن هم هی میگفته این قسمت لباس رو اونجوری کنید اونجاش تا نشه فلان که طبیعی به نظر بیاد. بعدم که نیمه بیهوشش میکنن، در حدی که دو نفر باید زیر بغلش میگرفتن و راهش میبردن و میشوننش توی یکی از سه تا ماشینی که اون مثلا کادر پرواز نماها رو میبرده فرودگاه و ماموریت اونا هم این بوده که وقتی ماشینشون داره وارد محوطه فرودگاه میشه و دارن از ایست بازرسی آرژانتینیا رد میشن، شلوغ قلوغ کنن به انگلیسی در مورد باحالی آرژانتین و وای چقدر خوش گذشته اون دختره رو یادته و اون پسر عجب چیزی بود و اینا بگن که مامورین آرژانتینی کلن برن لای باقالیا و با همین کلک با ماشین آیشمن رو میبرن تا پای هواپیما و در حالی که همونجوری دو نفر زیر بغلش گرفته بودن میبرنش بالا تو بخش VIP و میگن بخواب رسیدیم اسرائیل خبرت میکنه. میگن آیشمن وقتی رو صندلیش جاگیر میشه و اثرات دارویی بیوشیش کم 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 میشه و هوشیار میشه، یکم هواپیما رو بالا پایین میکنه، از پنجره ها بیرون نگاه میکنه، بال و مال و این چیزا رو نگاه میکنه و داشته حساب کتاب میکرده. شاید حالا شما فکر کنید داشته فکر میکرده چجوری فرار کنه یا مثلا شروع کنه به داد بیداد، مثلا چون اگه همچی کاری میکرد خیلی امکانش بود که توجه آرژانتینیا رو به خودش جلب کنه، به هواپیما جلب کنه و ماجرا لو بره. ولی نه، رفیقمون بعد که هواپیما رو یکم بررسی میکنه میگه این چهار موتور است دیگه، ایشالا سعی سالم میرسیم که داداش ما اصل که نمیری، دارن میبرن چوب تو چیز تو آستینت بکنن. تو طی پروازم این رفیقم خیلی تحت تاثیر مهارت خلبانای اون پرواز قرار گرفته، میگفته بابا این خلبانای شما چه دست فرمونی دارن، باریک باریک الله باریک. عجیب بوده واقعا این بشر. بعد ما تو دوره مدرسه میخواستیم بریم به ناظممون بگیم آقا این تخت پاک کنه کلاس ما خرابه، یکی دیگه بدین، سه بار خودمون رو خراب میکردیم تا بریم و بیه. خلاصه اینجوری شد که اسرائیل یکی از بزرگترین شکارهای قرن رو انجام میده و رسما دستشو میکنه تو میوه خوری آرژانتین و میگه پس من یه آیشمن برمیدارم. راستش این داستان برای ما ایرانی ها شاید خیلی معنادارتر باشه که هی داریم اشراف عجیب و غریب اطلاعاتی اسرائیل بر فیها خالدون نظام مقدس اسلامی رو میبینیم و تعجب میکنیم که مثلا چجوری بدون دخالت دست با کنترل از راه دور و وسط ایران میان با استعانت از پدیده نیسان آبی محسن فخری زاده یکی از اصلی ترین شخصیت های هسته‌ای نظام رو میزنن و میرن و انگار نه انگار که چیزی شده و کارشون هم انقدر دقیقه که همسر طرف که تو ماشین کنارش نشسته هیچیش نمیشه. حالا تازه اون عملیات آیشمن مال 64 سال پیشه که نه اینترنت بود نه تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده بود. الان که دیگه با این دم و دستگاه ها فکر کنم نیروهای امنیتی اسرائیل از محتویات میوه خوری خونه مقامات و نسبت پسته به بادوم آجیل خوری خونه شون هم خبر داره. طبیعتا کلاغا که این خبرها رو براشون نمیبرن که، نه؟ کلاغای خبرش آیشمن تو اسرائیل محاکمه شد، خیلی از جنایت‌هایی که کرده بود رو هم قبول کرد، ولی توجیهش یه جمله معروف بود که از خیلی ها میتونیم بشنویمشون. میگفت چی؟ میگفت من مأمور بودم و معذور و فقط دستورایی رو که بهم داده میشد رو به بهترین شکل تو اون دوران اجرا میکرد. همین. هانا آرنت، فیلسوف و محقق معروف که توی یکی از اپیزودهای قبلی هم به رابطه مطالعاتی عمیقش با هایدگر، فیلسوف شهیر آلمانی اشاره کردیم، هم توی اون دادگاه حاضر بود و برای نیویورکر گزارش مینوشت و بعد هم کتاب آیشمن در اورشلیم، گزارشی در باب ابتذال شر رو بر همون اساس نوشت که خیلی کتاب معروفیه. و اصلا اگه الان میبینید یه سری از هموطنان ما رو با این ترکیب ابتذال شر زخم کردن و هرچی بهشون میگی میگن نه این ابتذال شر از همونجا میاد. خیلی خیلی خلاصه بگم که آرنت توی اون کتاب میگه آدمی مثل آیشمن خود شر نیست، ابتذال شره. و پروسه این دادگاه از نظر آرنت فروکاهیدن شر اصلی به یه چیز مبتذله و انتقادهایی هم تو کتابش داره از دولت اسرائیل در اون دوران که داره از محاکمه آیشمن استفاده تبلیغاتی میکنه و از این حرفا که حالا شرشون مفصله و در این مقال نگنجد. اینا نظرات خانم آرنت. در هر حال آیشمن بعد ماها محاکمه در اسرائیل به اعدام محکوم میشه و جالبه بدونید که این حکم و اجراش اولین و آخرین حکم اعدامیه که در اسرائیل اتفاق افتاده.
شوخی با
تاریخ.
ممنونم که اپیزود شماره 37 رو هم گوش دادید و خوشحالم میکنید که با اون شعار کمپین لایک کامنت سابسکرایب موقع امتنان است من لبیک بگید. و همچنین اگه از محتوایی که اینجا تولید میشه خوشتون میاد، خب واسه بقیه هم بفرستید، اونا هم واسه بقیه ترا بفرستن، همینجوری کلا بپیچی به هم دیگه به جای اینکه هم دیگه رو بپیچونیم. مطالب این اپیزود به خصوص اون قسمت گرفتن آیشمن در آرژانتینش برداشت آزاد طنزی بود از کتاب خانه خیابان گاریبالدی نوشته ایسر هارل که توسط هوشنگ جیرانی به فارسی ترجمه شده. کتاب بسیار جذابی هم هست، حتما توصیه میکنم اگه پیداش کردید بخونیدش. هرچند که با عنایت وزارت ارشاد جمهوری اسلامی این کتاب توی ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده شده، چون برادران نگرانن یه وقت مردم با خوندن این کتاب بفهمن اسرائیلیا تو کارهای امنیتی چقدر قوین. و اصلا هم انگار نه انگار که مثلا تو روز روشن اسرائیلی ها رفتن اسناد فوق محرمانه هسته اینا رو از تورغزآباد در جنوب تهران بار کامیون زدن برشتن بردن اسرائیل و برادرها تازه وقتی فهمیدن همچین گل 6 امتیازی رو خوردن که نتانیاهو اومد اعلام عمومی کرد ماجرا رو. خلاصه ممنونم از هوشنگ جیرانی عزیز که با مهر فراوان به من اجازه داد از ترجمه این کتاب برای نوشتن این اپیزود استفاده کنم. مثل همیشه باید بگم که مسئول فنیجات و امپکس و نودال و تیتراژ و دلگرمی این پادکست هم کسی نیست جز شهرام ابراهیمی عزیز. و دیگه بسته دیگه، شما باید برید. پس اگه میخواید برید برید، ولی از کنار برید تا یه وقت جایتون به قسمت‌های تلخ و سیاه و چرک و نازی آلود تاریخ نصابه.